بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 8 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب خیلی ناصر بمن بحث ما در مورد یک بررسی کلام صاحب قاموس الرجال رو در النجع فی شرح اللمعه میکردیم. صاحب قاموس الرجال به تناسب این بحث رو مطرح میکنن که مرحوم شیخ صدوق به مرحوم شیخ صدوق قائل هست که حبه واجب هست و مجانی یا بلا عوض هست، به دلیل اینکه در فقیه این روایاتی رو که ظاهرش مطلب هست رو آورده، یه اشکالی مطرح میکنه که خب در باب نوادر آورده. آیا این که در باب نوادر آورده این اشکال ایجاد میکنه یا اشکال ایجاد نمیکنه؟ عبارت این هست: ثم فی هذه الحبه اقوال احدها انها بالوجوب و بلا وزن. بعد کسایی که قائل به این قول هستن ذکر میکنه: و هو المفهوم من الکافی و من الفقیه و روایت او، یعنی روایت فقیه، لخبریه، یعنی خبر مربوط به حبه، فی النوادر غیر مضر، لان النوادر جمع و نادره از شیء و طریف، لان نادر به معنی شاز و یدل علی عملی ما فی بابها انه روا بعد ذالک عدم و ارث النساء من الاغار و غیر ذالک مما یعمل به. که این بحث هم در اینجا مفید هست، هم در اون بحث ارث نسا از اغار که باید روشن بشه. و این بحث نسبتاً منهجی و روشی هست که ما آیا می توانیم از نقل یک روایت، من سر درس هستم، عرض کنم خدمت شما، آیا میشه از نقل یک روایت در باب نوادر فتوای اون صاحب کتاب رو استفاده کرد؟ البته این بعد از فرض این مطلب هست که کتاب ما کتابی هست که روایات رو که برای فتوا هست ذکر میکنه. مثلا در کافی فقیه، بنابراین که اصل در این کتاب ها این هست که روایتی رو بیارن که فتوا بدن، بحث اینه که آیا اگر روایتی رو در باب نوادر ذکر کنن اون هم نشانگر این هست که به اونها فتوا میدن یا نشانگر اون نیست؟ در توضیح مطلب یه مطلب عرض کنم. ما یه اصطلاحی داریم گاهی اوقات نوادر اسم یک کتاب هست، مثل نوادر احمد محمد بن عیسی، او حالا به چه تناسب اسمش نوادر گذاشته اونو کار نداریم. یک، گاهی اوقات نوادر یک سنخ خاصی کتاب، یعنی یه مدل خاصی کتاب هست. تو شرحالای مثلا میگه لهو کتابون و نوادرون و نوادرو. نوادر به عنوان یک مدل تصنیف خاص هست. حالا اونم مراد چی هست؟ اونم یه بحثی هست در بحث کتاب شناسی و معرفی کتاب رجالی باید بهش پرداخته بشه که نوادر به چه سنخ کتابی؟ یک کتاب داریم، تصنیف داریم، اصل داریم، مجموع داریم، مسئله داریم، مسائل داریم، اینا به چه معنا هست نوادر؟ اون اونجا باید بحث کرد. اون این دو مرحله بحث ما بحث نداریم. بحث ما باب نوادره. توی کتاب ها باب نوادر که گشوده میشه به چه معنا هست؟ اولین بار این بحث رو مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه مطرح کردن. در رساله عددیه مرحوم شیخ مفید در رد به قول عدد در باب رؤیت هلال در باب اوائل شهور این عبارت رو داره. ایشون می‌فرمایند که اما ما تعلق بهی اصحاب العدد فی ان شهر رمضان یکون اقل من 30 یومن فهی احادیث 16 قد تعن نقاد الاثار من الشیعه فی سندها و هی مثبتتون فی کتب الصیام فی ابواب نوادر و نوادر هی التی لا عمل علیها. جوابات اهل موصل صفحه 19 هست. تو سرائر جلد 2 صفحه 189 به یه تناسبی همین رو آورده که این تو ابواب نوادر نهایه شیخ طوسی وارد شده، بنابراین قبول نیست و همین عبارت شیخ مفید رو هم استناد کرده و همسایینا. تو کشف اللسام جلد 10 صفحه 200 هم در مورد این مطلب سرائر بحث کرده که آیا درست هست یا درست هست. خب این اولین باری که این مطلب مطرح شده. این در روزت المتقین باب و نوادر در یه جا در ذیل عنوان کلمه باب و نوادری که مرحوم صدوق آورده، ایشون تعبیرش این روزت المتقین جلد 3 صفحه 463 میگه باب و نوادر ایل اخبار المتفرقه التي يشكل جعل كل خبر منها بابا على هدتين ويمكن ان يكون بها الشواذ باعتبار عدم تكررها في الاصول المعتمده او عدم عمل المشايخ بها وان كان الكل صحاحا يجوز العمل بها والاول ازهر هنا. عبارت مرحوم مجلسی اول در روزت المتقین بود. ایشون میگن نوادر یعنی روایت هایی که بهش عمل نکردن. البته ایشون میگه عمل نکردن نه اینکه صلاحیت عمل رو نداشتن. خارجن فرض کن تعارض با یه دسته روایت دیگه داشتن، روایت دیگر رو ترجیح دادن، به این عمل نکردن، ولی کنه حجیت ذاتی داشته ولی بهش عمل نشده. خب این اینجوری این تفسیر کرده. یه تفسیر دیگه‌ای در شرح کافی ملا محمد هادی مازندرانی هست. ایشون شبیه همین مطلب مرحوم مجلسی رو داره، مجلسی اول رو داره، با یه اضافه‌ای که متفاوت شده. با ایشون میگه اصطلح المتقدمون على رسم ابواب النوادر فی کتبهم وللندرته عندهم معنیان احدهما عدم وجود دلخبر فی الکتب فی الاصول الاربعه التي كان اعتمادهم عليها و هو المسابق للضعيف عندهم و ثانيهما و هو المراد هنا ذكر اخبار متفرقه متعلقه بالابواب المتفرقه السابقه. ایشون یه معنای نوادر رو میگه، نوادر این روایتایی که بهش عمل نمیشه به دلیل اینکه ضعیفه. میگه هو المسابق للضعيف اندهم، یعنی که انه اخباری که مشهور ازش اعراض کردند معرضان انها که مسابقه با ضعیف دونسته. اینم اینجوری معنا کرده. صاحب قاموس الرجال در واقع اعتراضی داره به در همین بحث ما و در جاهای دیگه، این که نوادر به اون معنایی که هست اون رو نمیپذیره. نجعه جلد 4 صفحه 273 ایشون میگه فرق است بین باب و نوادر و باب و نادر. میگه باب و نادر همون معنایی هست که مرحوم شیخ مفید گفته. باب و نادر یعنی بابی که مورد پذیرش نیست، ولی باب و نوادر، نوادر میگه خبرهای تو این جلد، اصلا میگه نوادر یک نادره، معناش اشیاء ممتازه، چیزای برجسته. حالا تو این بحث ما تعبیر میکنه اشیاء طریف، یعنی چیزی که تازگی داره، جالبه. حالا چیز جالب ممکنه ممتاز باشه، ممکنه ممتاز نباشه، اون چیزی که نوبره. تعریف معنی یک نوع نوبر بودن و جدید بودن. ولی تو اونجا تعبیر میکنه ان نادره اشیاء ممتاز و امثال اینها، به این تعبیر میکنه. و البته در واقع و استدلالی هم میکنه، میگه که همین اخبار رؤیت رو، اخباری که شیخ صدوق تو فقیه که میاره، تأکید هم میکنه که باید بشه عمل کرد. میگه اگر شیعه کسی هم که عمل نمیکنه تقیه کرده، ولی همه که انه قبول دارن این اخبار رو، و من کسی که این روایت رو قبول نکرده باشه، اتقا کمایت تقل امام علیه السلام، و اینقدر تأکید میکنه که حتما باید به این روایت ها عمل کرد و امثال این حرف ها. حالا من این بحث که بحث مفصلیه، چون میخوام یه مقدار بحث ها رو زود جمع کنم، به اجمال بپردازم به این بحث و سریعتر بحث رو تمام کنیم. اون اینه که از جهت لغوی نادر یعنی شیعی که یک نوع انفرادی از دیگران داشته باشه، منفرد از غیر و متفاوت. شذ و ندر یعنی اون چیزی که ندرت داره و انفراد داره. انفراد داشتن گاهی اوقات به خاطر اینکه شیعه خیلی ممتازه، به خاطر همین از اشیاء دیگه جا. یا یه چیزی هست که فرض کنید یه شوخی جالب، یه قضیه جالبی که نه همه اشخاص نمیدن، نادره گاهی اوقات به معنی شوخی های تیکه های جالبی که رفعه یه نفر مثلا یک مزاح جالب میکنه، میگفتن نادره. نوادر پاسخهای سرزربی که مثلا تو بحث کشکول ها یک فصلی نسبت به نوادر، اون میگن فلانی خیلی نادره داشته همسال اینا، یعنی ظرائف و نکاتی که دیگران بلد نبودن، یه دفعه مثلا تو یه مناظره یه حرف بزنه طرف رو داغونش کنه همسال اینا. فرض کنین جمله معروفی که مؤمن الطاق داره، میگه ابو حنیفه بهش گفتش که خلاصه شما که رجعت قائل هستید یه قرضی به من بده، رجعت پست میدم. گفت مانعی نداره، ولی تو یه ضامنی بیار که در رجعت بوزینه بر نگردی. اینا رو میگفتن نوادر. کسی رو نوادر یعنی یه پاسخهایی که این به علت اینی که یه چیزی هست که به ذهن همه خطور نمی کنه، یه مطلب تازهی که جدید و جالب و امثال اینا. این جدید و جالب و اینا عرض کردم لغتا نادره به این معناست. نادره یعنی یه چیز منفرد. منفرد بودن گاهی اوقات به اعتبار اینه که شخص اصحابش عمل نکردن. منفرد مثلا فلان فتوا، فتوای نادره ای هست به اعتبار اینکه کسی بهش عمل نکرده. گاهی اوقات به اعتبار این هست که فلان مطلب، مطلب نادر هست، نادره ای هست، نادر هست به اعتبار اینی که خلاصه نکته تازه‌ای هست که کمتر اشخاص شنیدن، کمتر اشخاص شنیدن. نادره به این معانی مختلف، یعنی اصل نادره یعنی شیء منفرد، شیئی که تازگی داره، شیء متفاوت. متفاوت بودن میتواند تعریف باشه، میتواند از اون طرف تکذیب باشه، یعنی کسی که یه چیزی میگه که هیچکی نمیگه. از جهت لغوی نادره بودن نه نشانه پذیرش هست نه نشانه عدم پذیرش. بله گاهی اوقات یک شیئی که در مقابل یک امر مشهور قرار بگیره، خب نادره بودن ضعفه. میگه تو اون روایت مقبولی عمر بن حنظله میگه که مجمع علیه رو بگیر، شاذ نادر رو رها کن. شاذ نادر این به اعتبار که دیگران نگفتن، فقط تو این یه روایت این مطلب رو آورده. خب در مقابل مشهور شاذ نادر، این نفس شازده نادر بودن ضعف شیء نیست، تعارضش با مشهور و تعارضش با مجمع علیه است که اون رو به عنوان یک ضعیف و امثال اینها قرارش میده. این معنای لغوی نادر به معنای منفرد هست، اما به چه لحاظ منفرد هست اون لحاظ رو باید از جای دیگه فهمید. بعضی وقتا این لحاظ انفراد باعث مهم شدن اعتبار میشه، گاهی اوقات اون لحاظ انفراد باعث عدم اعتبار میشه. اما بابهایی که فقها در مورد به عنوان باب نادر ذکر میکنن، اولین کسی که من دیدم بسیار مفصل باب بندی نادر داره در بسار درجات صفاره، تعبیر میکنه ان نادر من الباب، ان نادر من الباب، گاهی قاتم تعبیر میکنه و هو من. به نظر میرسه ایشون گاهی اوقات بعضی از روایت هایی که بعدن حالا برخورد کرده بوده، یعنی زمائم باب اینها رو قرار میده، ان نادر من الباب رو تو بسایر درجات، من خیلی درست مفاد دقیق این کلمه رو نفهمیدم که در بسایر مراد از نادر من الباب چیه و آیا ایشون میخواد بگه که اینا مثلا یک ویژگی دارن، بعضی روایت های خاصی هستن، آیا این خصوصیت به معنی تعریف تکذیبه، اونو خیلی من متوجه نشدم، یه مقدار نیاز به بررسی دیگه داره. اما بعد از بسایر اونی که بیشتر مورد بحث ماست که چیز هست، کافیه، کافی فراوان باب النادر به کار برده، شاید 70-80 مورد، من جمع نزدم چند مورد کلن باب نادر باشه، ولی یه چیزی حدود 70-80 مورد باب نادر داره. من اون چیزی که در باب نادر احساس میکنم، یک بعضی موارد باب نادر همین تعبیری که تو مرحوم مجلسی اول دارن، بابی هست که روایت هایی که یک باب واحد نمیتونیم براش قرار بدیم، فرض کنید روایت هایی مربوط به صیام رو ایشون 10 روایتش رو توی یه باب میاره، 10 روایتش توی یه باب دیگه میاره، 10 روایت دیگه توی یه باب میاره، مثلا از مجموع 200 روایتی که تو باب صیام هست 10 باب با عنوان مشخص درست میکنه، یه 20 روایت باقی میمونن که 20 رو نمیتونه یک بر هر کدوم یک عنوان قرار بده. این باب و نادر درست میکنه، یعنی متفرقات، باب و نادر یعنی متفرقات، و این متفرقات بودن هیچ دلیل بر این که آیا این روایتش معتبر هست معتبر نیست چیزی از توش در نمیاد. بله به طور کلی اگر ما روایت های کافی رو میگیم روایت صحیح هست، این باب نادر هم مشمول حکم همون چیزای دیگر داره. و این نکته ای رو هم من خودم یه موقعی که مطالعه میخواستم بکنم کتب حدیثی رو، نسبت به این باب نادرها خیلی علاقمند بودم. علتش اینه که بسیاری از این باب نادرها داستانها، ماجراها، جریاناتی که نکات جانبی توش خیلیه، یعنی فرض کنید یه روایتی میاره، روایت یه صفحه‌ای که 4 خط آخرش در مورد صومه، ولی مقدمات جالب داره. شما باب نادر رو اگر بخونید، یکی از شیرین ترین روایت هایی که تو کتاب های حدیثی ذکر میشه تو این باب نادر هاست. باب نادر بعضی جاها یه روایتی که خیلی براش مهم بوده تو باب نادر آورده، باب و نادر و جامع فی فضل الامام، شما ببینید تو کافی یه روایتی که در مورد مقام امام آورده، روایت خیلی مهم و جالب توجهیه. باب نادر گاهی اوقات اصلا یه باب مستقل کرده به خاطر اهمیت روایت، بعضی وقتا باب نادر کرده به خاطر هم که پراکندگی ها رو میخواسته جمع کنه. اما اینکه باب نادر به معنای به اون معنایی که مرحوم صدوق معنا میکنه، مرحوم شیخ مفید معنا میکنه، من سابقه ای برش ندیدم. بله در خصوص اون اخبار رویا اخبار عدد بعید نیست فرمایش مرحوم مفید نسبت به کافی. توضیح و زالک این که مرحوم کلینی روایت های رؤیت رو تو ابواب اصلی آورده، روایت های رؤیت رو تو ابواب اصلی آورده، روایت های عدد رو تو اون ابواب نیورده، اون رو تو ابواب نوادر آورده، باب نادر و امثالینا آورده. اینی که فرق گذاشته بین روایت های رؤیت و روایت های نه هیچ بحث جمع که جون نداره، بحث جمع کردن و اینها نیست. این که تو خصوص اینجا معارضش رو تو ابواب اصلی آورده، خود این رو تو باب نادر آورده، به نظر میرسه که میخواد بگه که این به اصطلاح یه روایت خاصیه، نمیخواد عمل کنه. حالا ممکنه صلاحیت عمل رو براش قائل باشه، ولی خارجن به گویا نمیخواد بهش فتوا بده. علل قاعده اگر دست شما درد نکنه، این که فرق گذاشته بین روایت های رؤیت و روایت عدد در نحوه قرار دادن، این خصوصیت اقتضا میکنه به روایت عدد فتوا نداده باشه. این در مورد کلینی و کافی هست، ولی در مورد فقیه و این عرض کردم مطلبی که صاحب قاموس الرجال میگه که بین باب نادر و باب نوادر فرق هست، وجه کلام ایشون اینه که نه کلینی اون اخبار عدد رو در باب نادر آورده، صدوق در باب نوادر آورده و صدوق تأکید میکنه بهش فتوا میده و کلینی ظاهرش اینه که فتوا نمیده، ولی نه باب نادر یعنی بابی که بهش فتوا نمیدم، باب نادر یعنی چیز متفرد، چیز خاص. چیز خاص بودن گاهی وقت به اعتبار اینی که میخواد فتوا نده با خصوصی، یعنی خصوصیات مورد رو باید ما در نظر بگیریم. جایی که در خصوص رؤیت و عدد حق با شیخ مفیده، نسبت به کلینی البته، نه نسبت به شیخ صدوق. کلینی این رو باب و نادر آورده، ظاهرا میخواد بهش فتوا نده، ولی نمیتون کلی هر جا باب و نادر ذکر بکنیم مراد اینه. اون 70-80 تا باب و نادر تو کافی هست، خیلی روایت جالب، روایت های ولی خب چون روایت عجیب غریب گاهی اوقات هست، این روایت عجیب غریب زمینه عدم عمل کردن بشم زیاده، چون خیلی هاش روایت هایی هست که مضمون های متکرر نداره. در نتیجه روایت هایی که از جهت گاهی اوقات سندی کمتر مورد اعتماد هست، بیشتر تو باب نادر ذکر میشه امثال اینها. باب نادر مفهومش از توش اعتبار و عدم اعتبار استفاده نمیشه، باید با خصوصیات و قرائن خارجیه فهمید که مراد از باب نادر چی هست. این حالا چکیده بحث باب نادر که دیگه حالا شاهد نهی بردم، نه عرض کردم من شاهدی که از برشون آوردم در مورد خصوص این مورد، ظاهر کلینی این است که نمیخواد فتوا بده، تعبیر باب نادر داره، و ظاهر صدوق این هست که بهش فتوا، ظاهر که بلکه سریعشونی که بهش فتوا میده تو باب نوادر آورده. ولی این فتوا ندادن کلینی نه به خاطر اینکه تو باب نادر آورده، به خاطر فرق گذاشتنه بین این دو دسته روایات هست که اون روایات رو تو باب اصلی آورده، این روایات رو تو باب نادر آورده. اگر میخواست بگه که شما مخیرید به هر دسته روایات عمل کنید، چون کلینی اینه میگه روایت متعارض رو من میارم، معناش اینه که به هر دسته خواستید عمل کنید عمل کنید، تو بعضی جاها روایت متعارض رو آورده، ولی اینی که اینا رو فرق گذاشته، یه سری روایت رو تو باب اصلی آورده، اینا رو تو باب نادر آورده، فرق گذاشتن بین این دو دسته روایات نشانگر اینه که نمیخواد عمل کنه، نه نفس باب نادر. و الا تو باب نادر اینقدر روایات هست که هیچ وجهی بر عدم عملش هم نیست، همه هم عمل میکنن امثال اینها. عمده عرض کردم باب نادر یعنی بابی که متفرقات رو در بر میگیره. و نه هیچ نکته خاصی من ندیدم، من یه بار تقریبا تمام باب نادرهای کافی رو مطالعه کردم. یه چیزه نادر یعنی روایت جالب، روایت متفرقه جالب،
همین تعبیر نادر و نوادر آدم میذاره میشه خودش فکر میکنه همین به ذهنش
بله، مراد همون روایت جالب و امثال این هاست. روایت جالب حتی عرض کردم در بعضی موارد به نظر میرسه که باب نادر به جهت احتمام مثلا باب نادر کردتش. اون مسئله فی فضل الامام، اونو من تصورم اینه که کلینی میخواد این رو یک باب مستقل قرارش بده به دلیل اینکه روش اهمیت داره، برش مهمه. ولی گاهی قدم نه، مجموع متفرقات رو جمع کرده. اینی که به نظر میرسه چه باب نادر باشه چه باب نوادر باشه، اصل اولیه در این جور موارد اینه که مؤلف بینا فتوا میده، یعنی اون کتابی که بناش بر فتوای به روایات هست. یه موقع از شما کتاب بناش بر فتوای به روایات نیست، مثل تهذیب که الزاماً به همه روایات نمیخواد فتوا بده، اون تو باب و نوادر آوردنش هم نشانگر این نیست که میخواد فتوا بده یا فتوا نده، خود همه روایات رو جمع کنه. ولی اگر کتابی بناش بر این هست که فقط روایت های مفتابه رو بیاره، وجودش در باب نوادر مشکلی رو ایجاد نمی کنه. خب این محصل این بحث. اما سابقا مصر رجال در ادامه نکته ای رو ذکر می کنه. ایشون میگن که روایات رو اینجور، روایت باب حبر اینجوری تفسیر می کنن. میگن روایت باب حبه معناش این هست که مستحب است ولد میت، مستحب است میت وصیت کنه که این مال در اختیار ولد اکبر قرار بگیره. روایت رو اینجوری حمل میکنه. میگه وجه این مطلب چیه؟ چرا روایت رو اینجوری باید حمل کرد؟ میگه علتش به خاطر روایت شعیب عقرقوفیه. این شعیب عقرقوفی میگه ان الرجل یموت ماله من متاع بیته قال السیف. جواب حدیث که جلال هم من هست حالا میگم. خب حالا پیداش نکردم این رو، حالا مطلبشو عرض میکنم. ایشون میگه که این شعیب عقرقوفی یه روایت داره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه ان الرجل یموت ماله من ماله. امام علیه السلام میفرماید از ثلث، از یه جا همین شعیب عقرقوفی رو امام از ثلث فرموده، یه جای دیگه سوال میکنه ان الرجل یموت ماله من متاع بیته قال از سیف. و این جمع بین اینا چیه؟ ایشون میگه که این روایت از یه طرف میگه سلس مال هست، از یه طرف میگه سیف مال میت هست. این به این اعتبار هست که میگه بهتره، مستحبه که میت اون سلسشو در این سیف صرف کنه. شبیه همین تو روایت سماهم هست. سماهم میگه سأل تو عن الرجل یموت ما له من متاع البيت قال السيف والسلاح والرهب وثياب جلده. میگه این تفاوت چیز هم به خاطر اینکه در مرحله اول مستحبه که سیفشو برای اون بگذاره. یه مرحله پایین‌تر استحباب اینه که علاوه بر سیف سلاح و رحل و ثیاب جلدش رو هم وصیت کنه برای ولد اکبر، این که قائم مقام او هست. که انه از یه طرف گفته سلس برای او هست، از یه طرف گفته اینها برای او هست. خب سلس که معناش روشنه، یعنی که از باب وصیت سلس برای او هست. این هم به قرینه اون روایتی که گفته که سلس برای او هست، این حمل میشه به این که مراد وصیت هست. بعد ایشون میگه اگر اینجور معنا نکنیم، تو این روایت شعیب عقرقوفی بین صدر و ذیلش تعارض هست. شعیب عقرقوفی رو من یه بار دیگه میخونم. ان حماد بن عیسی ان شعیب عقرقوفی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان الرجل يموت ما له من متاع بيته قال السيف و قال الميت اذا مات فان لابنه السيف و رهل و سیاب، سیاب جلده. میگه از یه طرف گفته که این سیف مال خودشه، از یه طرف گفته که سیف و رهل و سیاب، سیاب جلدش مال بچه شه. جمعش چیه؟ جمعش اینه که مال بچه شه بعد از اینکه خودش وصیت کرد برای بچهش. این معنا خب درسته. میگه مال بچهشه به شرطی که وصیت بکنه، یعنی در مرحله اول مال خودشه چون مستحبه که وصیت کنه که بر بچهش باشه، در مرحله ثانوی مال بچهش قرار میگیره. والا بین این صدر و زید تنافی. تنافی بین صدر و ذیل پیش میاد. پس بنابراین مجموع جمع بین این روایات این میشه که بنابراین حبه مستحب است که میت استحباب داره که حبه رو برای ولد اکبر قرار بده. به قرینه این سایر روایات رو هم لابد به این معنا هم میکنن دیگه، که کنت به یک سیاق هست سایر روایات هم به این معنا باید هم بشه. به نظر میرسه که این جور معنا کردن اصلا معنای عرفی نیست و کاملا نادرسته این فهم از روایات. اولا این که میت مالی برای او باشه، به دو اعتبار میتوانیم بگیم میت مال داره. به دو اعتبار، به یک اعتبار میت یعنی مقدار ثلث رو مال میت میدانیم به اعتبار اینکه اراده میت در این ثلث محکمه. به یه اعتبار دیگه حبه مال میته، چون قائم مقام میت که ولد اکبر هست او سهم او میشه. این که شما فرض کردید که این دو روایت یک حیثیت وحدانی داره، از یه جهت واحد داره حکم رو بیان میکنه، هیچ معلوم نیست. شرط این که این دو تا روایت رو مفسر هم دیگه قرار بدید، شرطش اینه که حیثیتی که به اون حیثیت قسمتی از مال میت بعد از مرگش هم برای او قرار داده شده یک حیثیت واحد باشه، در حالی که اینا یه چیز واحد نیست. به خصوص یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته رو ایشون توجه بهش نکرده. سوال شعیب عقرقوفی دو تا سواله. سوالی که کرده ثلث رو ثابت کرده، میگه ماله من ماله، از مالش چه مقدار برای او هست، میگه ثلث. اختصاص نمیده به یک قسم خاصی از مال، ماله من ماله، این ثلث تعبیر کرده. اونجایی که بحث حبه رو مطرح میخواد بکنه، ماله من متاع بیته، این معناش اینه که یک ذهنیتی وجود داشته که قسمتی از متاع البیت برای میت هست حالا این برای میت بودن به چه اعتبار هست، حالا اون رو بعدن صحبت میکنیم. این سوالی که شعیب اقرغوفی کرده یه جا ماله و من ماله هست، یه جا ماله و من متاع بیته هست، اینا دو حیثیت مختلف هست. بنابراین این که ما این روایات رو مفصل هم قرار میخواد بدیم، این فرق اینه که یه جهت واحد رو هر دو میخوان سوال کنن، در حالی که هیچ جهت واحد نداره و به فرض هم تازه این روایات یک نوع اجمالی هم داشته باشه، اون همه روایات دیگه‌ای که فن ابن الاکبر امثال اینها، اونها معناش تفسیر میکنن که اینا دو تا جهت مختلف هستن. یعنی اگر ذاتن هم اگر ما بودیم و دو تا روایت شعیب اقرغوفی اینها رو به هم دیگه ارجاع می‌خواستیم بدیم که ذاتن هم ارجاع نمیدادیم، اون روایت های دیگه‌ای که تصریح میکنه که حوه مال ولد اکبر هست، هیچ صحبت این که شما وصیت کنید حوه برای ولد اکبر و امثال اینا از این صحبت توش نیست، اون قرینه است برای که دو تا حیثیت این سوالات داره طرح میکنه. پس بنابراین ذاتن دو دستی روایت شعیب اقرغوفی حیثیت و جهت سوالش یکی نیست. اولا به فرض ظهور ذاتیش هم چنین باشه، روایت های دیگه‌ای که حوه رو برای ولد اکبر قرار داده، اون روایت قرینه است برای اینکه این روایت رو عرض کنم خدمت شما باید اینجوری معنا کرد، یعنی به دو حیثیت اینها رو مرتبط دونست. خب اما اینکه ایشون میگه اگر حوه اینجور معنا نکنیم بین صدر و ذیل اون روایت شعیب اقرغوفی تهافت خواهد بود، اولا اینکه اینا صدر و ذیل باشه روشن نیست، این ممکنه جمع راوی باشه نه جمع در مروی، اینکه هر دوی اینا رو در یک مجلس واحد امام علیه السلام فرموده باشه اون همچین چیزی اصلا از توش در نمیاد. اولا ثانیا این روایت شعیب اقرغوفی خود سابقا مصر رجال تو همین نجعه استظهار کرده که این روایت شعیب اقرغوفی با روایت ابی بصیر یکیه، با روایت ابی بصیری که بعدش هست، چون شعیب یه روایت خودش نقل میکنه، شعیب ابن یعقوب ان ابی بصیر قال المید اذا ماتا فإن نه حالا اون اینجوری عرض من این هست که اینا که اینا یک روایت باشه که ما باید بگیم صدر و ذیلش حتما باید یه جوری باشه که با همدیگه هماهنگی داشته باشه خیلی روشن نیست، ولو به قرینه روایت ابی بصیر، به قرینه روایت ابی بصیر تو ان رجل یموت، یعنی در واقع ما دو تا روایت اینجا شعیب اقرغوفی داره، در یک روایت میگه از متاع البیت فقط سیف برای خودشه، در یه روایت دیگه میگه فإن لابنه از سیف و ره و ثیاب ثیاب جلده. اینکه اینها رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم امثال اینها، این حالا اون ممکنه دومی همون روایت ابی بصیر باشه که بعداً نقل کرده باشه. خب ما قبلا این مطلب رو عرض کردیم که سیف یک ارتباط تنگاتنگ بیشتری نسبت متاع البیت داره، یعنی به یک اعتبار فقط سیف است که متاع البیت است دیگه، رحل و ثیابی که از اتاق کنده می شود، چون رحل بنا شد اون وسیله سفری باشه، شخص که مسافرت میره این رحل رو بر می داره، سیف اگر یه موقع جنگی پیش بیاد از اتاق خارج می شده، به خلاف ثیاب جلد، ثیاب جلد بیرون که شما میرید می پوشیدش دیگه، ثیاب متاع البیت نیست. نمیدونم رحل وقتی میخواید برید بیرون سوار مرکبتون بشید و میدارید میذارید رو مرکب و سوارش میشید، یعنی در واقع یه موقعی مراد از متاع البیت اون متاع بیتی هست که خیلی اختصاص به بیت داره، جزء کنه لاینفک بیته، از اونها فقط سیف است که جزء حب است. یه موقعی متاع البیت که معنای شایع تری رو میگیم، اونی که به هر حال تو اتاق گاهگاهی متاع البیت هست، موقعی که انسان بیرون نمیره و لباساشو در میاره اون وسایل خونه قرار میگیره، یعنی این جمع خیلی روشن‌تر از، یعنی این اولا اینا دوتا روایت هستن و جمع عرفی هم دارن، جمع عرفی هم بینشون هست. فوقش اینه که تازه اینا جمع عرفی نداشته باشن، اینجور نیست که اون نحوه جمعی که شما میکنید اینا متعارض میشن، متعارض که میشن به روایت دیگه‌ای که تو این بحث ما هست، به اینا ارتباط با اونها تنافی ندارن. چی؟ ما که میگیم که مقسم دو جور مقسمه، یه موقعی متاع البیت یعنی اون چیزی که متاع اختصاصی بیته، اون چیزی که جزء لاینفک بیته سیفه. تو این اعتبار اصلا رحل و ثیاب جزء متاع البیت نیستند. یه جوری دیگه متاع البیت رو ممکنه معنا کنیم، یعنی آن چیزی که ولو گاهی اوقات در اتاق قرار میگیرد، این معنای شایع‌تر باشه، رحل و ثیاب رو هم شامل میشه.
چی؟
نه اون نسبتش به میت به اعتبار این که اون دو اعتباره. نه ببینید اونو عرض کردم، نسبتش به میت یه دو حیثیت داره، یک شیعی برای میت بودن، هم از این جهتی که وصیت ثلث مال میت است چون اراده میت نسبت به او محکم است، یک. حبه هم مال میت است چون فرزندی که جانشین فرزند بزرگتر که قائم مقام اوه به او میرسه. هر دو اینها دو حیثیت متفاوت هستند.
این مال هم متفاوته، یعنی اون چیزی که میتونه برخلاف حبه بهش وصیت کنه،
نه نه اون اینا در مورد چیز حبه است. ببینید بحث قاطی نشه، بحث نشد، گوش کنید. یه بحث، بحث این بود که روایت شعیب اقرغوفی که ثلث رو ملک میت قرار داده بود با این روایت چجوری جمع میشه، یه بحثه. ما میگفتیم ثلث اون یه ملاحظه است، این یه حیثیته، اون هیچ، اون بحث به تموم شد. بحث دیگه خود این روایت، این اصلا مال حبس هستن، به وصیت هم ربطی نداره.
نه میدونم اون به میت چه ربطی داره،
عرض کردم اینو، ما لهو، اون لهوش به همون معنایی که در مورد حبه میگید لهو، ما یعنی اون چیزی که اختصاصات میته، اون چی چی؟ یکی به ولد اکبر میرسه دیگه، آیی که بلد اکبر میرسه. بحث اینه چرا در یه روایت، توجه بفرمایید، چرا در یه روایت فقط سیف رو ملک میت قرار داده؟
اصلا بگید اینو میتونه برخلاف حبه اصلا بهش وصیت کنه، یعنی اینو میتونه این مال خودشه، چه میخواد؟
نه میخواد بگیم نه
این میخواد نده بلد اکبر،
چی؟
چه میخواد بده بلد اکبر، چه میخواد نده، اینو هر جور دوست داره.
نه این روایت دیگه اینجور معنا نمیکنه. این روایت، بحث این هست که این روایت میگه حبوه مال ولد اکبره، مال خودشه، مزد میخوام سیف مال خودشه، این اجمال داره. مال خود بودن به چه اعتبار مال خوده؟ به اعتبار اینکه با وصیت میتواند اراده میت در این مال محکم است، یا به اعتبار اینکه قائم مقامی ولد اکبر ملک است. روایت دیگه رفع اجمال میکنه، این روایت اجمال داره. این که مالهو مراد چیه او رو تعیین نمی کنه. او از جای دیگه، از روایت دیگه که گفته سیف مال ولد اکبره، این معناش اینه که مالهو یعنی به اعتبار این که به جانشین به حقش میرسه، بنابراین برای او قرار داده شده. پس بنابراین یه بحث، بحث این است که چرا لهو تعبیر شده، اون لهو بودنش نگفته لبنه، اون که خوب عرض کردیم لهو به اعتبار اینکه قائم مقام بودنه، و این لهو لازم نیست حتما به معنای این بگیریم که از این جهت که میتواند وصیت کند، نه. چی؟ اجمال داره این، نه خلاف ظاهر نیستن، ابهام داره این روایت. این روایت جهت سوالش روشن نیست، ما لهو یعنی آیا، به خصوص من این مطلب عرض کردم، متاع البیت رو آورده وسط، معناش اینه که یک پیشفرضی داشته که بعضی از متاع البیت شخص مال میته. اگر به وصیت مربوط بود متاع البیت اصلا چه خصوصیت داره؟ خود این نشانگر این است که پیشفرض
نسبت به حبه،
این مال حبه است،
نسبت به حبه که برای پسر بزرگتره حق داره، یا نه اینجا این سوال داره تو ذهن
دقت نکردید بحثو. ببینید بحث اینه، سوال سائل چیه؟ یه موقعی شما میگید که سائل روایت شعیب اقرقوفی که سلس ثابت کرده، اون روایتش این هست که چه مقدار از مال میت مال خودشه، میگه سلس. اون سوال در مورد کل ماله. یک سوال دیگه هست، چه مقداری از متاع البیت. این معناش اینه که یک سائل یه چیزهایی از متاع البیت رو، این به وصیت رفتی نداره، چون وصیت اختصاصی به متاع البیت نداره. نه متاع البیت، نه اون که اون بحث وصیت اگر میگید، وصیت که اختصاص به اینا نداره، نه به اینا اختصاص نداره. متاع البیت برای چی گفتید؟ بحث این هست، اینی که سائل سوال رو به متاع البیت تخصیص داده، پیدا ذهنیتش این بوده که بعضی از متاع البیت مال میته. خب این متاع البیت مال میت بودن به اعتبار وصیت که نیست، به چه اعتباریه؟ اون اعتبار رو روایت دیگه تعیین میکنه. از روایت دیگه میفهمیم که اینی که میگه برای میت قسمتی از متاع البیت هست، به اعتبار حبل بودنشه و به اعتبار این که فرزند اکبرش که جانشین پدر هست اینها رو میبره. پس بنابراین این روایت اولا خودش فوقش اجمال، من که میخوام میگم اجمالم نداره، این یه پیشفرضی بوده که یه سری چیزهاش، یعنی در واقع بر اساس یک پیشفرضی این مطلب رو مطرح کرده. تکمله نیست، دو تا چیز مختلفه. اون بله اون یه بحث دیگه است که نه، بحث اینه که حالا چجوری تو یه روایت فقط سیف رو گفته، یه روایت اون 4-5 تا رو گفته، اینا رو چجوری جمع کنیم همسایه اینا، اون یه بحث دیگه است. اون چجوری نحوه جمع بین اینها، مثلا آره بنابراین این بیانی که صاحب قاموس الرجال فرمودن، علاوه بر اینکه هیچ کسی تا حالا یه همچین چیزی به ذهنش خطور هم نکرده بوده، و خود همین نشانگر اینه که اینا چیزایی نیست که عرف متعارف اینجور بفهمه. ایشون میگه که مستحب است پدر وصیت کند حبه برای ولد اکبر باشد، مستحب است پدر با وصیت حبه را برای ولد اکبر قرار دهد. اینجوری روایت معنا میکنه، نه این هیچ وجهی برای این معنا نداره. بنابراین حبه مال ولد اکبر هست و بحث نیست. یه خورده رضایی در بحث حبه بونده، انشالله این رو نه، مال ولد اکبر نیست دیگه، نه دیگه مال ولد اکبر نیست. این که گفته مال ولد اکبره، یعنی به وصیت پدر به این میرسد. این همه روایات اینجوری معنا کردن، خیلی خیلی زور زدنه. خود ما عرضم این هست در مورد خود این روایات ها، این معنا درست نیست، فضلاً این که سایر روایات رو بخوایم اینجوری معنا کنیم. خب اجازه بدید من میخوام یه نکته بگم. این ما فردا انشالله یه بحثی میخواییم مطرح کنیم در مورد اینکه رابطه حبه با وصیت و اینا چیه، اگر کسی رابطه حبه و وصیت، و این بحث تحول انشالله فردا تمومش میکنیم. و سلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.